أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. تقدیم بفرمایید محضر قطب عالم امکان حضرت بقیة الله العظم جل الله تعالی فرجه الشریف ثواب صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت عظمت حسینی از نگاه وحی. عظمت حسینی انتخاب شد این اسم به جهت اینکه تمام امور مربوط به آقا امام حسین علیه السلام را شامل بشود. نگفتیم عنوان کلام عظمت زیارت است یا عظمت بکا است یا عظمت عزاداری است یا عظمت مصیبت امام حسین یا عظمت مثلا انفاق در راه حضرت. نه، ما گفتیم عظمت حسینی، یعنی هر آن چه که مربوط به آقا سیدالشهدا هست از زمین کربلا، از زیارت امام حسین، گریه بر حضرت، خود حضرت، واقعه و حادثه عاشورا، دوستان آقا امام حسین، تمام این اموری که مربوط به آقا سیدالشهدا هست، همه اینها عظمت دارد. میخوایم ببینیم عظمت این موارد که در ارتباط با آقا سیدالشهدا هست از نگاه وحی چه مقدار است، چه حدی است. برای اینکه وارد بشیم به این موضوع، دیشب در دقایق پایانی بیان کردیم که یک اصل اصیل و مطلب بسیار مهمی نسبت به کل امور دینی ما داریم، یک قاعده کلی نسبت به جمیع امور دینی، و اون این هست که باید نگاه ما نسبت به تمام امور دینی همین عظمت باشد. اگر یک حکم به حسب ظاهر ساده، یک فرع فقهی، یک مستحب، یک مکروه، یک ادبی از آداب رفتار، مثلا نوع نشستن، نوع خوابیدن، کیفیت استحمام، رعایت احکام بهداشتی شخصی حتی که در دین ما بیان شده است، به طور کلی باید نگاه ما به تمام اینها عظمت باشد. اگر فرمودن شما خواستید کفش باتون کنید، اول پای راست را وارد کفش کنید، بعد پای چپ. اگر فرمودن ایستاده شلوار رو پا نکنید، بنشینید شلوار بپوشید، مثلا حتی مسائل جزئی این چنینی، با این که این مسائل نسبت به سایر مسائل دین بلا شک سطح پایین تری داره، یک مطلب مستحب یا یک مکروه هیچ وقت مساوی با یک اصل اصیل توحیدی نیست، هیچ وقت مساوی با یک اعتقاد مهم نیست. یک فرع فقهی است، یک مستحب است، یک مکروه ساده است، حالا یک کسی انجام میدهد نمیدهد، میداند نمیداند. اصلا میبینی اکثر مؤمنین بسیاری از مستحبات و مکروهات را تا آخر عمر مطلع نمیشوند که بخوان انجام بدهن یا انجام ندهن. خب این مطلب نسبت به خود مسائل دینی کوچکتره. ما واجبات داریم، اوجب واجبات داریم، محرمات داریم، حرام ها و گناهان کبیره داریم، اکبر کبائر داریم. اینا درجات داره در خودش. اما موضوع سر این هست که حتی همون جزئی ترین و کوچکترین مسائل دینی نسبت به مسائل بالاتر از خودش کوچکتر است، اما خودش در جایگاه خودش بسیار عظمت دارد. بحث اینجاست، این قاعده اولی این هست، این اصل اولیه دینی که انشاءالله اگر متوجهش بشیم و باور بکنیم، عرض کردم یک تحول بسیار بزرگی در فکر ما و رفتار ما ایجاد خواهد شد بلا شک انشاءالله. این قاعده این هست، هر امری که از لسان اولیاء دین خارج شد، هر امری که در قرآن آمد، هر امری که اهل بیت علیهم السلام دستور دادن، هر مطلبی که منسوب به وحی بود، هر چه که بود، این بسیار بسیار عظمت دارد. یعنی چی عظمت دارد؟ یعنی از اساس این مطلب فقط مربوط به دنیا نیست، فقط مربوط به حیثیت زندگی بشری ما نیست، مربوط فقط به بدن من نیست. این احکامی که وضع شده است، دستورات، مسائل دینی، هر چه که هست و در دنیا برای ما بیان شده است، این در یک سیری بوده است، یک مبدعی داشته، یک مقدماتی بوده، تنزل کرده، آمده اینجا شده به شکل این حکم. مثلا ناخون گرفتن، مثلا این ظاهرش ناخونه دیگه، آقا اینو بی جانم هست، میگیریم دفن میکنیم. یک لباس تن من هست دیگه، لباس تن من هست، آقا این لباس رو بپوشم تمام دیگه، حالا این لباس بود بود، نبود نبود، پاره شد، کثیف شد، خاکی شد. یک مطلب حسب ظاهر در نگاه ابتدایی اینه، فکر میکنیم این مطلب ساده است. ما میخواییم بگیم اینطور نیست، اینها ساده نیست. حتی همین لباسی که اصلا جزء اجزای بدن من نیست، ممکن هست یک روزی باشه بر دوش من، بر تن من یک روزی هم نباشه. حتی همین لباس وقتی وارد ادبیات دین میشویم، وقتی از نگاه وحی و اولیاء دین به این موضوع نگاه میکنیم، میبینیم اهل بیت اینطور نفرمودن، اینطور یک لباس رو اینطور تعریف نکردن. فرمودن شما این لباس رو که میگیری و میخری یا میدوزی، موقعی که برای اولین بار میخوای تنت کنی، مثلا 7 مرتبه سوره انا انزلنا رو بخون، سوره قدر رو، به آبی بخوان، بعد اون آب رو بپاش در این لباس، بعد قبل از این که بپوشی دعا کن که بار پروردگارا من در این لباس گناه نکنم تا وقتی که این تارهای این لباس در اختیار من میپوسه. ضمن این که میفرماید که یعنی زود لباس دور ننداز، تا جایی که این لباس کار میکنه کار کن، تا وقتی میپوسه کار کن، استفاده کن. بعد این لباس رو که میخوای تنت کنی، توجه کن به این که این لباس شاهد تو هست در روز قیامت، این میاد. ببین چقدر نگاه فرق کرد، با اینکه جزء اجزای بدن من نیست، اما این لباس میاد شهادت میگه گناه کرد یا این کار خوب انجام داد، ثبت میشود. یا مثلا میفرماد اگر شما حمام رفتی، مخصوصا حمام های قدیم گرم بوده و مسائلی بخار و اینها بوده، اونجا حسب ظاهر نگاه کنی، حالا یک حکم فقهی شرعی مستحبات مکروهات مثلا که حالا در حمام خورده بیشتر بنشین چنین چنان، اما وقتی از نگاه دین نگاه میکنیم، میبینیم این فقط بحث بهداشت نبود که حالا تمیز بشم من، نه این نیست. فقط میفرماید که اونجا از گرمای حمام یاد گرمای آتش جهنم بیفت و از خداوند طلب پناه کن، بار پروردگارا مرا نگه دار، حفظ کن از آبهای داغ جهنم، از حرارتهای جهنم. ای بابا، یک مسئله ساده استحمام، میفرماد نه، این یک ریشه ای داره، یک مبدعی داره، یک منتهایی داره، باید تو از طریق همین گرمای حمام هم منتقل به یک مفاهیم عمیق‌تر بشی، اینها با هم مربوطه. یا مثلا حالا کسی ناخونش رو نگرفته، باید مثلا هفته یک بار میگرفت، اینا ناخون نگرفته، زیر این ناخونهای خورده کثیفی ها و اینها هم جمع میشه گاهی. خب حسب ظاهر هم نگاه کنی، با نگاه اولی قبل از این موضوعی که ما داریم، نگاه عادی بشری سطحی، حالا این کثیفی هست و تمیزی هست و ناخون رو بگیرم و زیر ناخونم کثیف نباشه و چرا؟ چون شاید باش غذا بخوری بعد این میکروب منتقل به غذا بشه بعد وارد بدن مریض بشی. آخر حرف اینه دیگه در نگاه بشری، اما در نگاه وحی اینطور نیست. در نگاه وحی همین ناخون گرفتنی که خیلی خیلی ساده هست اینطور نیست. فرمودن در روایات که شما اگر ناخون نگیرید آثار بسیار منفی در اطراف شما ایجاد میشه، تا جایی که حتی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد فرمودن که به من چند روز وحی نازل نشده به علت این که بعضی از شماها ناخونهاتون رو نمیگیرید. نگاه عوض شد. ابتدا نگاه یک موضوع کاملا جزئی ساده مربوط به بهداشت شخصی بود، بعد وقتی وارد ادبیات وحی شدیم دیدیم نگاه انبیا متفاوته. این اصلا از نزول وحی جلوگیری میکنه. یعنی یک سری، حالا من به تعبیر خودمونی خیلی خیلی سطح پایین میگم، خیلی سطح، این که عرض میکنم نیستا، فقط برای اینکه یه خورده تقریب ذهن بشه. در ادبیات وحی میبینیم این ناخن نگرفتن مانع جذب و نزول انوار می شود، مانع جذب و نزول انرژی های مثبت میشه. همین ناخون نگرفتن، یعنی دین میاد میگه یک موضوع دیگری در وسطه، موضوع فقط این نیست که تو یک ناخون نمیگیری، روی اطرافت اثر منفی میذاره. یا مثلا مسواک زدن، حالا من مسائل ساده رو دارم مثال میزنم، هنوز وارد موضوع صحبت نشدم، فقط یه خورده ای برای اینکه معلوم بشه منظور ما چی هست. اصلا هنوز در طرح موضوعیم، میخوایم عنوان معلوم بشیم ما چی میخوایم بگیم. مثالهای روایی داریم میزنیم ساده. در نگاه ابتدایی بشری سطحی ظاهری قشری پوستی لایه رو رو فقط میبینه، در این نگاه میگه مسواک بزن. چرا؟ خب دندانهات سالم بمونه، خراب نشه، درد نگیره، یا بوی دهانت بقیه رو اذیت نکنه و امثال اینطور امور. نهایتاً دیگه بشر تا همین مقدار، بیشتر دیگه قبل و بعدی نمیبینه برای مسواک زدن. اما منطق انبیا، منطق وحی، منطق اهل بیت چیز، فرمودن مسواک بزنید. چرا؟ چون با این دهان میخواهید قرآن بخوانید، محل عبور الفاظ و صوت قرآن بوی خوش بدهد و ملائکه از بوی دهان شما متعزی نشوند. یعنی یک ارتباطاتی هست. این محلی که محل مجرای رفت و آمد صوتی است که اون صوت قرار است منعکس کننده آیات قرآن و وحی باشد، این هم باید تمیز باشه، این هم باید بوی خوش بده، بوی بد نباید بده. میبینید وقتی با این نوع روایات آشنا میشیم نگاه ما هم تفاوت میکنه. میبینیم از همین لباس تنمون تا خیلی موارد زیاد هست، اصلا اگه بخوام بشمرم، من البته اینا رو استقصا نکردم، جمع نکردم، همینطور از حافظه به لطف خداوند تبارک و تعالی الان از حافظه داریم میگیم. مثلا شما میگه آ اینجا نماز بخونم یا اونجا نماز بخونم، اینجا بنشینم دعا کنم یا اونجا بنشینم، فرقی نداره، در نگاه ما فرقی نداره، اما در نگاه اهل بیت بسیار بسیار متفاوته. میفرماد گاهی میفرماد اینجا بشینی مثلا دعات مستجاب میشه، اونجا بشینی نمیشه. حالا سرم روی این خاک بذارم برای سجده یا اون خاک، میفرماد تربت امام حسین باشه، نمازت پذیرفته میشه در شرایطی، نمیخوام وارد توضیحاتش بشم، جزئی و اجمالی دارم میگم، روی اون خاک بذاری نمازت قبول نمیشه. الان دعا کنم یا یک ساعت قبل یا یک ساعت بعد، میفرماد وقت زوال ظهر، اذان ظهر اون وقت زوال دعا مستجابه، اون وقت زمانش فرق، این زمان با اون زمان فرق داره، شب 23 با شب 22 ماه رمضان فرق داره، وقتی که باران می آید با وقتی که نمی آید فرق دارد. در تحلیل های بشری اصلا چنین مفاهیمی جا ندارد، چون اصلا بشر نمی بیند حقایق را. یعنی چشم بشر، عقل بشر، درک بشری که منقطع از وحی و تعالیم انبیا باشد، از اساس نسبت به اصول قواعد عالم خلقت بسته است، راه بسته است، نمی بینه بشر، لذا نمیتونه داخل معادلاتش بیاره. بحث در این هست که ما وقتی با ادبیات وحی آشنا میشیم، وقتی لبیک میگوییم به انبیا، به اهل بیت، به دین، باید بدانیم دین نیامده فقط یک سری امور تغییرات جزئی در زندگی دنیوی ما مثلا بده، نه خیر، دین آمده است یک تغییرات بنیادین اساسی جوهری کامل در همه شؤونات ایجاد کنه. نگاه من رو عوض میکنه به کل، یعنی جهان شناسی من رو عوض میکنه، خودشناسی من رو عوض میکنه، اشیاء شناسی من رو عوض میکنه، همه چیز عوض میشه در نگاه دین. تمام اینها متفاوت هست. وقتی انسان با این نگاه آشنا میشه دیگه این نمیتونه بگه یک مطلبی هست این به درد نخوره، یک مطلبی هست ساده است، یک مطلبی هست جزئیه، مهم نیست، عظمت ندارد. میبینه نه، اینطور نیست. در نگاه وحی همه چیز به همه چیز مرتبط است. رفتار من، اعمال من، لباسهایی که میپوشم، حرف زدن من، حتی نوع نشستن من، حتی نوع نشستن من متفاوته. در نگاه بشر، بشر میگه به لحاظ علم ریاضی و به لحاظ علم اقتصاد منطقی این هست که امروز وقتی شما پول نداری، امکانات مالی تو محدود هست، در چنین شرایطی باید پولت رو ذخیره کنی، باید برنامه ریزی کنی تا این حقوقت مثلا به آخر ماه برسه. این نگاه بشر هست، چون بشر بیش از این دیگه دسترسی به چیزی نداره. اما در ادبیات دین و نگاه دین اینطور نیست. میفرماد وقتی تنگ دست شدی صدقه بده، یعنی همون وقتی که نداری صدقه بده. این باعث جذب مال میشه، موضوع بالعکس میشه در نگاه دین. بالعکس منظورم اینه تفاوت اساسی میکنه. پس من به عنوان یک مؤمن، یک موحد، یک مسلمان، به عنوان یک کسی که پیغمبر اکرم را قبول کردم، به عنوان شخصی بزرگواری که به او وحی میشود و با خداوند تبارک و تعالی متصل است و از جانب پروردگار احکام و قوانین به او تعلیم می شود، خدایی که این عالم را آفریده او می داند چیست. من وقتی به او لبیک گفتم و او را قبول کردم، باید بدانم نگاه او متفاوته، باید برم یاد بگیرم آقا نگاه شما چی هست به عالم، من باید عالم را چطور ببینم، چطور تحلیل کنم، چطور فکر باید بکنم. نباید بگم من آقا رسول الله رو قبول کردم، دین رو قبول کردم، اما همچنان میخوام با مغز و فکر و عقل محدود بشری خودم همچنان فکر کنم و تحلیل کنم. نه دیگه اینطور نیست. باید عقلم در خدمت رسول الله قرار بگیره. فکرم، زاویه نگاهم، معرفتم، تمام اینها باید از آقا رسول الله تغذیه بشه و گرفته بشه. ببینم اوشون چی میفرماهند؟ اهل بیت چی فرمودن؟ عالم چطور هست؟ داستان از چه قراری است؟ خیلی مثال داره، من الان همینطور موارد متعدد میاد در ذهنم. فردی میاد بر اساس قواعد بشری عالم که اونها هم قاعده است، اونها هم دروغ نیست، منتها تمام حقیقت نیست. توجه بفرمایید، حالا اینو تو پرانتز بگم برای اهل دقت، این نکاتی که از اول تا الان مثال هایی که زدیم گفتیم بشر اینطور نگاه میکنه. بشر غلط نگاه نمیکنه، این درست محاسبه میکنه ولی ناقصه، همه چیزها رو نمیبینه. میگه آقا ناخونمو بگیرم کثیفه، خب راست میگه، درست، دندانم تمیز کنم خراب نشه درد، درست میگه، ولی همه ماجرا این نیست، بستر اینه. وحی تمام ماجرا رو میبینه، میداند، مجموع برایند همه رو با هم بهت خروجی، یه قرص، یه کپسول MP3 فشرده بهت میگه آقا این کارو کن. این کار نیست، حرف ما اینه. نمیدونم حالا من چطور باید این رو بیان بکنم. اون دستوری که دین میده ممکنه صدها قاعده پشتش هست، صدها حکم، صدها سر، حکمت مخفی در پشت اون مطلب هست. نتیجه شده که آقا شما روز جمعه ناخون بگیر. از این دست مسائل زیاد داریم. روز پنجشنبه از ناخون کوچیک دست چپت شروع کن، بگیر ناخوناتو، ناخون کوچیک دست راستتو نگه دار، روز جمعه بگیر. چرا؟ نمیدونیم ما چرا، اصلا بشر نمیتونه درک کنه. خب اهل بیت چرا نفرمودن؟ خب اهل بیت تمام احکام رو نفرمودن، تمام علت ها رو نفرمودن، تمام حکمت ها رو نفرمودن، قرارم نیست بفرمان، ولی احکامی دارد، بسیار اسراری دارد. فردی با نگاه بشری، با نگاه قواعد دنیا، علم نجوم، علم جعفر، علم رمل، علوم غریبه، استرلاب، هندسه، ریاضی، با این مسائل، حالا امروز مثلا NLP فلان اینجور علم ها، آمد بررسی کرد گفت امروز من با امیرالمومنین علیه السلام با این آقا تجارت کنم، من در این تجارت پیروز میشم و به نفع من خواهد شد. آمد و تجارتی کرد و اینها، نه خیر، آقا امیرالمومنین سود کرد و ضرر کرد. سوال کرد گفت من تمام این احکام رو انجام دادم، یا شاید هم با آقای امام صادق علیه السلام، گفت من تمام این مسائل رو دیده بودم، چطور شد شما باسم پیروز شدید در این مشارکت مثلا یا در این تجارت؟ من کاری کرده بودم مثلا به تعبیری شما ورشکست بشی، این طور آمده بودم که تو رو ورشکستت کنم، اما نشد، مثلا بالعکس شد. حذف اون، من صدقه داده بودم، من صدقه داده بودم. اون فرد صدقه رو ندیده بود و صدقه در معادلاتش جا نداشت. ما هم امروز همین هستیم، خیلی مسائل الان مشکلات مالی هست، درسته؟ تورم هست، گرانی هست، نمیدونم چنین مشکلات. بشر وقتی با نگاه خودش نگاه میکنه میگه چیکار کنم؟ بیشتر کار کنم، یک شیفت رو دو شیفت کنم، خرج ها رو کم کنم، محدودیت. البته تقدیر در معیشت باید باشه، عرض کردم این قوانین بشر تا یک حدی درسته، غلط کامل نیست. بخش خب بله، باید تلاش بیشتر کنی، باید اسراف نکنی، اینا درست. اما در معادلات بشری هیچ وقت بین و طلوع این بیدار بودن نمیاد، اصلا هست نیست. بیا شما بین و طلوع این بیدار باش، تعقیبات نماز بخون. آقا امام صادق فرمود من چیزی را نمی بینم، نمی یابم، نمی دانم مؤثرتر در جلب روزی از تعقیبات بعد از نماز صبح در بین و طلوع. فرمود من چیزی نمی. بعد حضرت صریحا فرمود از من از ضرب فل بلاد، فرمود از این که شما سوار کشتی بشی از این کشور به اون کشور تجارت کنی، حالا تجارت هایی با کشتی و اینها خب خیلی تفاوت میکنه چون حجم بسیار بالاست و شما یک دفعه در یک معامله مثلا ممکنه به اندازه تلاش چند سال یک نفر در یک معامله شما سود کنی، ولی سودت هم پایینه ها، شما مثلا 1%, 0.5%، اما چون حجم اون مال بسیار زیاده در یک کشتی که جابجا میشه سود بسیار هنگفتی مثلا میکنی، ممکنه بار کل زندگی تو ببندی. لذا حضرت فرمود این از این که با کشتی مال جابجا کنی و تجارت کنی و از این شهر به اون شهر بار ببری، اونجا ارزونتره و محلشه. شما الان 1 کیلو میوه مثلا 10 کیلو میوه میخواید بخرید، برید از سر زمین بخرید تا از میدان بار بخرید تا از اون میوه فروشی محلتون بخرید، قیمت ها بسیار متفاوته. حالا کسی بره آقا بگه ما بریم این کار رو انجام بدیم، بریم از همون سر زمین بگیریم بیاریم، هم خودمون استفاده کنیم هم به اطرافیان میدیم، سودم میکشیم روش، کار اینجوری برای معادله مالی درست نمست، به نگاه بشری درست نمست، ولی بخشی از حقیقته. نمیدانی، چه بسا تعقیبات در بین طول این اثر بیشتری بذاره از همه اون زحمات. گاهی خوشبرخوردی با همسر، خوشبرخوردی با فرزندان، ایجاد رفاه برای اونها، کلن حسن خلق جلب روزی میکنه. حسن خلق، متبسم باشه انسان، خوش اخلاق باشه، آرام صحبت کنه، مؤدب باشه، حرمت بقیه رو نگه داره، خندان باشه، بشاش باشه، حالا به امروزی هم میگه انرژی مثبت بده، حال بقیه رو هم خوب کنه مثلا با رفتارش، تعابیری که امروزه به کار میبره، با همسرش، با بچه‌اش، بقیه دوست دارن باش مسافرت برن، بقیه دوست دارن باش بیرون برن، این خوش اخلاق خوبه، خوش، این خودش روزی رو زیاد میکنه. آقا این کجای معادلات نگاه بشری است؟ نیست، در معادلات نیست، ولی در معادلات وحی هست. چرا؟ چون وحی این مسائل را از مبدأ این مسائل میبیند، این مسائل به هم مرتبط هست، حال درون تو با مسائل بیرونی اثر داره. من اگه حالم نیست، در روایات داری شما اگر پشت سر برادر مؤمنت غیبت کنی در کتاب شریف کافیه، یک حدیث من پیدا کردم اینطور میفرماد اگر پشت سر برادر مؤمنت غیبت کنی بدشو بگی، فرمود یک وقعه، یک چیزی میفته در دل او به تو بددل میشه، انگار میفهمه، مثلا نمیفهمه تو بدگم، نمیتونه اثباتش کنه چی، ولی یه خورده احساس میکنه با تو خوب نیست دیگه، مشکلی پیش آمده بینتون، یک اتفاقی افتاده، بله تو اون طرف یه حرفی زدی، او مثلا نمیدانه، نفهم، ولی در همون لحظه در دلش یک چیزی میفته. لذا ائمه فرمودن غیبت نکن، پشت سر برادر مامان بد نگو، اگه کسی بد گفت دفع کن. حالا چه اسراری پشت این مطلب است ما نمیفهمیم، بحث در اینه که این پشت سر این مطلب اسراری نهفته است، مطالبی است. شما جزئی ترین جزئیات امور دینی را هم که بررسی کنید، دقت کنید با ادبیات وحی و اهل بیت، شما میبینید اینها جزئی نیست، اینها همه به هم متصله، یک سری اسرار عجیب و غریب. نمیخوام وارد این بحث بشم، خیلی طول میکشه. این یک مقدمه برای ورود به عظمت حسینی، عظمت دستگاه امام حسین. حالا اینها رو داریم به عنوان مثال میگیم، شما ببینید مثال در جزئی ترین جزئیات دینی که میزنیم، نه اون وقت این مطالبی که امشب بیان کردیم مال یک باب نیست، مثلا بگید در کتاب نمازه، در بحث حج، در بحث مثلا آداب، نه در کل فقه شیعه است. بحث جعل هم نیست، بگید آقا جعل بود، حدیث صحیح السند بود، صحیح السند نبود، چنین بود، چه اصلا به مغز هیچ جائلی نمیرسه اینطور جعل کنه، اونم در ابواب مختلف. اون که دیشب وعده دادیم، گفتیم آقا مطالبی که بیان میشود از محکمات، از قطعیات، از ضروریات روایات هست، از کتب معتبر هست، و یک حدیث و دو حدیث و چند حدیث نیست، مکرر این مسائل تکرار شده. یک موضوع خیلی 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 مهم، مثلا یک مثال دیگه بزنم دیگه کم کم بحث امشب رو جمع کنیم، یک باب بسیار مهم دیگر در روایات فراوان در آیات قرآن هم هست، بحث دعاه. دعا قوغاست، دعا بسیار عجیبه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر دعا کردن های شما نباشه خدا به شما نظر نمی کند، توجه نمی کند. شما با دعا نظر خدا رو جلب می کنی. با دعا در روایات داره گاهی مرگ تا روی سر فرد میاد، یا بلا، هم مرگ داره هم بلا. یک پام میخوام بشکنه مثلا، یک بلایی سرم بیاد، مریضی، مطلبی، یا مرگ، فوت، عجلم رسیده، تا نزدیک فهمید گاهی رو سرش داره بال میزنه، مثل یک پرنده آماده است اینو بگیره، فهمید با دعا جا به جا میشه میره تمام. خیلی عجیبه، دعا خیلی اثر داره. فرمودن دعا سلاح انبیاست. اصلا انبیا دشمنان خودشون رو در مرحله اول و اصلی تر با دعا دفع میکنن. بعد حالا بعضی مسخره میکنن، میگن بعضیا از دین همینو فهمیدن که بشینن گوشه دعا کنن. این اصل دینه، اولیاء الله با همین دعا مسائل رو جا به جا میکنن. دعا چیز کمی نیست، عبادت های شخصی چیز کمی نیست، خیلی مهمه. عبادت های شخصی زیربنای عبادت های اجتماعیه. اگه کسی عبادت شخصی نداشته باشه، یا تربیت شخصی یا تأدیب شخصی نشده باشد و وارد مسائل اجتماعی بشه، حتما افسادش بیشتر از اصلاحش هست. تجربهش هم نمونهش هم در تاریخ زیاده، در زمان خودمون هم هست. مسائل شخصی خیلی مهمه، نماز شخصی، نماز شب، خلوت، تهجد، دعا خیلی مهمه، بسیار مهمه. ولی بشر این رو نمیبینه. لذا در آیات قرآن هست، فرمود اگر 20 نفر از شما باشید و صابر باشید، به 200 نفر و به 2000 نفر هم غلبه پیدا میکنید. صابر حال شخصیه، استقامت داشت، حال درونت، عبادتت، شخصت، این درست بشه. در روایت داره، آیات قرآن داره، خدا یک کاری میکنه، شما 1000 نفرید، اونا 2000 نفر شما رو ببینن، حتی در جنگ. یعنی ببینید یک مسئله ایست این که قرآن مطرح میکنه با نگاه بشری قابل درک نیست. میگه آقا اینا چند نفرن دیگه، 150 نفر، 200 نفر. خداوند میفرماد شما اگه امرتو اصلاح کنی با من، با من خدا کارتو درست انجام بدی، من کاری میکنم اون کسی که باید تو رو به جای 200 نفر 2000 نفر ببینه، 2000 نفر ببینه که وحشت کنه. خیلی هم نمونه داره این مسائل. یکی از اوصاف آقا امام زمان از جلال الله تعالی فرجه الشریف داره که نصرته به رعب. اصلا حالت وجودی امام زمان رو خداوند طوری قرار داده وقتی ازت تشریف می آورند، فرمود به هر جا که میخواد وارد بشه از یک ماه قبلش وحشت در دلها میفته، میترسن. این در کجای معادلات بشری جا داره؟ کدوم ذهن، کدوم بشری میتونه چنین چیزی رو تحلیل کنه، بفهمه، در معادلات بیاره، دخیل کنه؟ خیلی، حالا این بحث خیلی مفصلیه، فکر میکنم به همین مقدار مثالا کفایت کنه. پس موضوع صحبت چی است؟ قاعده اولی که هنوز اینو مطرحش نکردیم، در حقیقت فردا شب باز امشب هم وقت تمام شد اشکال نداره، فردا شب این قاعده رو باز مجدد تکرار خواهیم کرد به شکل دیگری با مثال‌ها و مسائل مهم دیگری. قاعده این هست، کل مسائل دین عظیم است، کل مسائل دین به هم وابسته است، تمام امور وحیانی و دینی، معارف الهی، چه از آداب، چه اخلاق، چه اعمال، چه اعتقادات، اینها همه وابسته به یک مبادی، علل، احکام، فلسفه ها، حکمت ها و اسرار مخفی بسیار بزرگه و این مسائل جزئی باید ذیل اون قواعد تعریف بشه، لذا کوچک نیست. توجه فرمودید؟ یک صدقه دادن کوچک نیست، ناخون گرفتن کوچک نیست، استهمام امر جزئی ساده سطحی دنیوی بشری نیست. این همینطور در روح تو، در جان تو، در عقل تو، در فکر تو، در سیر تو به سمت خداوند، در تقرب تو مؤثره. تو با لباس سفید نماز بخوانی یا با لباس سیاه تفاوت میکند. تو عطر زده نماز بخوانی یا بدون عطر تفاوت میکند. تو عبا بیاندازی یا نیاندازی 70 مرتبه تفاوت میکند فرموده. تو ازدواج کرده باشی و نماز بخوانی یا ازدواج نکرده باشی تفاوت میکنه. اینا مسائل شخصی جزئی دنیوی بشری، قواعد سطحی دنیوی نیست. اینا کاملا در روح تو، جان تو، فکر تو، عقل، قلب، مراتب وجودی، خیالات تو، در همه اینا موثره. ولی خیلی وقتا اهل بیت این اسرار درونیشو نفرمودن، فقط اون نتیجه نهایی رو فرمودن، این کارو کن، اون کارو انجام نده، این مستحب است، اون مکروه است، دوری کن، با این فرد ارتباط برقرار نکن. لا تأکل طعام الفاسقین، غذای انسانهای فاسق رو نخور. کسی که دین تو رو نداره، شیعه اثناعشری نیست، حالا به هر دلیل باش شریک شدی، رفت آمد، تا جایی که میتونی مال اینو آدم رو نخور، این فاسقه. کسی که اعتقادات باطل داره فاسقه، نخور. یا باش رفت آمد گاهی فرمودن نکن احکام خودش. اینا با نگاه بشری یک نگاه میشود، یک روش میشود، با نگاه وحی، با کسی که فقاهت داره، علم داره، با ادبیات اهل بیت و دین و پیغمبر اکرم آشنا هست، این یک طور دیگری به عالم نگاه میکنه. این مسائل جزئی جزئی که مثال زدیم امشب در حد اقلهای امور دینی، در دیگه ساده ترین و جزئی ترین مسائل دینی مثال زدیم با نگاه دین چقدر تفاوت میکنه. عرض کردم مثلا مثل همین که شما یه جای نماز بخونید، مثلا یه کاری انجام بده، آقا گناهی کنم، علیازوبر در خلوت میفهمد اون مکان میاد شهادت میده، خیلی فرق میکنه، نگاه خیلی متفاوت میشه. انتقن الله الذي انتق كل شيء، کل اشیا نطق میکنن، حرف میزنن، کل اشیا شهود روز قیامتن. این نگاه خیلی تفاوت میکنه با اینکه من اشیا رو مرده بدانم، بی جان بدانم، بی شعور بدانم، تا اینکه نه، اینا میفهمن، ثبت میکنن، حرف خواهند زد، خیلی نگاه ها متفاوت میشه. پس از زاویه دین، از زاویه تعالیم حجت های خدا باید به موضوع نگاه کنیم. حالا میخوایم از همین زاویه نگاه اون بزرگواران به قضای آقای امام حسین نگاه کنیم. هنوز این وسط یک حد وسط دیگه، یک مقدمه دیگه مونده که دیشب گفتیم امشب مطرح میکنیم، حالا امشب هم مطرحش کردیم ها، ولی خب فردا شب باز با تکمیل بشه این بحث. هنوز در مواردی که انشالله فردا شب بیان خواهیم کرد، مواردی که در امور مختلف دینی با عظمت بیان شده، حالا من مثال‌های جزئی زدم و به نحوی توضیح دادیم که عظمتش رو تا حدی درک کنیم، این هیچی، این امشب تمام. فرداش هم انشاءالله مسائلی غیر از آقا امام حسین، مسائلی که دین با عظمت یاد کرده، یعنی خود ادبیات قرآنی، خود ادبیات روایی، اون مسائل رو بسیار با عظمت‌های خاص. بعد مجموعه فرداش و امشب رو شما مجموع این روایات رو کنار هم بذارید، می‌بینید این نخیر، این کار، همه این مسائل ما رو اهل بیت، نمیشه کسی جهل کرده باشه، این همه متشدد پراکنده در ابواب مختلف نمیشه، اینها مال واقعا دستگاه فکری اهل بیته. انسان براش این مطلب واضح میشود انشاءالله. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما و بصیرت ما را به امور دین و علوم اولیاش انشاءالله روزافزون بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.